احوال، تست رغبتش، تست استعدادش، نظر والدین، نظر خودش و حتی نمراتش و اینکه کدوم اولویت اول آورده، به هر حال میتونیم این فضا را پیگیریم. اونجا تو وزارتخونه هم معاونت پرورشی به خصوص اداره کل تربیتی مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارتخونه هم قسمت آزمون‌ها و بارگزاری سایت همگام داره.
خیلی متشکرم آقای دکتر بابلی عزیز. آقای قربانی، من میخوام ببینم که با توجه به اون تعاریفی که و تقسیم کاری که شده در بحث هدایت تحصیلی، شما چه جایگاهی دارید، چه نقشی دارید و الان در چه مرحله‌ای هستید در شهر تهران و به تبع همکاران شما در کل استان‌های کشور؟
بله، ببینید جناب آقای دکتر کمالی، وقتی ما از هدایت تحصیلی صحبت میکنیم از دو منظر میشه بهش نگاه کرد. یکی هدایت تحصیلی و شغلی به معنای واقعی کلمشه که میشه یکی از ماموریت‌های نظام رسمی آموزش پرورش، که هدفش اینه که دانش آموزان رو کمک بکنیم به شناسایی استعدادهاشون، شناسوندن استعدادهاشون که در آینده بتوانن وارد رشته ها بشن و عملا بتونن در جامعه یک حرفه‌ای رو به دست بگیرن. این ماموریت از کلاس اول ابتدایی تا پایه دوازدهم در واقع مسئولیت اصلی هستش که همه با هم دیگه کمک میکنیم. در این بخش من کامل بکنم فرمایش از جناب آقای دکتر بابلی رو، همه ما نقش داریم، یعنی اصلا یک ماموریتی مشترکی هست که تلاش میکنیم که به این هدف برسیم. اما از منظر دوم، اجرای فرایند هدایت تحصیلی یک کار اداری هم داره، یک فعالیت‌های اجرایی هم داره، مثل شرکت دانش آموزا در آزمون‌ها، بررسی سوابق، جلسات آموزشی، عرضم بوزه، آماده کردن مشاورین، آماده کردن معلمین، برگزاری امتحانات، امتحانات تعیین رشته، تعیین محدوده ها، که اینا میشه عملیات که خب طبیعتا در یک کار گروهی ما مجبوریم که تقسیم وظایف کنیم. بخشش بر عهده اداره مشاوره هستش، بخشش بر عهده مقاطع هست و بخشش هم در مدرسه داره اتفاق میفته، که اتفاقا ما باید توجه بکنیم که نقش مدرسه بسیار حیاتی و پررنگ هستش. این بخش عملیاتی و اجرایی که الان درونش هستیم، که جناب آقای دکتر بابلی فرمودن، خب میدونید که فراینده هدایت تحصیلی از دو بخش تشکیل میشه خودش. یه بخشش رو تحت عنوان بررسی های مشاوره ای هستش، یعنی ما یک زمینه ای رو داریم فراهم میکنیم برای والدین و دانش آموزان در دوره اول متوسطه، که به اونها یک کارنامه ای رو ارائه بدیم که تحت اون کارنامه دانش آموز در پایان متوسطه اول بتواند بین رشته ها و شاخه ها انتخاب دقیق تری داشته باشه. یعنی میرن آزمون های توانایی و رغبت هستش که در سامانه همگام انجام میشه. راجب ماهیت این آزمون ها حتما آقای دکتر بابلی فرمایش خواهند کرد که کمک میکنه به دانش آموز برای شناخت بهتر خودش. خب خیلی از خانواده برای انتخاب رشته فرزندانشون حتما مراجعه میکنن، دوستان نظر مدیر رو بشنون، نظر معلمین رو سوال بکنن. خب ما در این فرایند نظرسنجی از معلمین به اضافه خود دانش آموز و والدین بخش دیگه از فرایند اجرایی هدایت تحصیلی هستش، که این هم داره در درون مدرسه با محوریت مشاور مدرسه، البته تحت مدیریت مدیر مدرسه داره انجام میگیره. این فرایند هم عملا شروع شده، در حال انجام هست. خب طبیعتا با توجه که آموزش های ما رفته به سمت آموزش های مجازی، امروز این بستر خواهم توی آقای دکتر فرمودن قبلا توی همگام به صورت الکترونیک مهیا بودش، فقط میمونه اون بحث نظرسنجی ها، جلسات مشاوره ای، که اونها هم عملا اتفاقات خوبی در بستر شاد افتاده. خود مدارس هم از بسترهای مختلفی که ارتباطی دارن استفاده میکنن تا انشاءالله ما کمک بکنیم دانش آموزانمون امسال که کاملا شرایطمون شرایط کرونایی و مجازی هست، انتخاب دقیق‌تری رو داشته باشن. بخشی از فرایند هدایت تحصیل خانواده ها می دونن که ما بررسی های مشاوره کمک می کنیم یا انتخاب دقیقی داشته باشن، اما آن چیزی که منجر میشه به این که اجازه داشته باشه یک دانش آموزی وارد یک شاخه و رشته بشه، خب بر اساس سوابق تحصیلیه. ما از 100% امتیازاتی رو که قائل میشیم برای بحث هدایت تحصیلی، 65% مربوط میشه به بررسی ها 35% مربوط میشه به سوابق تحصیلی که آقای دکتر به خوبی اشاره کردن. این سوابق تحصیلی کدوم نمرات هستش؟ نمرات پایه 7م، 8م و 9م، نمرات خرداد ماه نمره پایانی، یعنی نمره ستون ورقه که ما ورقه. خب الان یکی از سوالات خیلی مهمی که خانواده ها دارن، بخوز اگه در ایام امتحانات هم هستیم، میگن اگر امتحانات به شکل مجازی باشه یا اگه مدرسه ای امتحانی رو برگزار نکنه چه اتفاق میفته. ما بعد به اعلام بکنیم که برای دانش آموزان پایه نهم امتحانات حتما به شکل چی خواهد بود؟ حضوری خواهد بود که بالاترین ضریب اثرگذاری دانیل با ضریب 3 تاثیرگذار هستش. پایه 7م و پایه 8م امتحانات پایانشون با ضریب 1 خواهد بود، در پایه 9م با ضریب 3 که بسیار موثره. و نکته بعدی که من بخوام خدمت دوستان عرض بکنم یا شنوندای عزیز، بس اینا در نظر بگیرن که ورود به شاخه‌ها و رشته‌ها علاوه بر این که همه نمره‌ها در همه رشته‌ها مؤثر خواهد بود، تحت تاثیر 2 تا عامل دیگه هم هستش. یکی اون محدودیت‌ها، ظرفیت‌های ورودی. خب فرضاً الان ما در خدمت جناب آقای کیارستمی هستیم به عنوان یکی از مدیران دوره دوم متوسطه. خب طبیعتاً ما در هدایت تحصیلی حتماً باید علاوه بر استعدادهای دانش آموزان یه توسعه متوازن بین رشته بر اساس بررسی‌هایی که در آینده شغلی و نیازهای جامعه است در نظر بگیریم. خب ظرفیت‌های ما در رشته‌ها محدوده. خب اونم تاثیرگذار. یعنی ما نمی‌تونیم بگیم همه دانش آموزایی که بتوانند ورود به رشته تجربی رو بیارن میتوانند در مدارس دولتی ما وارد بشن. نه، ما اونجا ظرفیت ها هم مؤثر خواهد بود. از طرف دیگه یک کف نمره هم در سوابق تحصیلی مؤثر خواهد بود برای ورود به رشته. من از خانواده های عزیز که شنونده این برنامه هستن تقاضا دارم که حتما در این ایام در کانال هایی رو که اداره محترم مشاوره ما طراحی کرده، هم در درون مدرسه هم در سطح اداره کل شرکت بکنن و اطلاعات خودشون رو نسبت به رشته ها و شرایط ورود به شاخه و رشته ها رو فراهم بکنن.
خیلی متشکرم آقای قربانی عزیز. آقای دکتر احمدی همیشه سعی میکنه که جوانب مختلفی رو در نظر بگیره. الان 2 تا از مهمانان اجرایی هستن و یکی از مهمانان آقای کیارستمی با دیدگاه علمی که من خب شناختی دارم. آقای دکتر، خب به هر حال دوستان در بحث اجرایی صحبت کردن. ببینید، توصیه متوازنی که مطرح شد در زمینه شاخه و رشته و یا بحثی مثل کنکور، وقتی که ما بررسی میکنیم میبینیم مثلا از حدود 850 هزار نفر داوطلب 650 هزار نفر فقط در یک رشته، در یک رشته از شاخه نظری شرکت میکنن. کلن دنبال این هستن که در 3 تا رشته قابل کاملا مشخص انتخاب بشن، در حالی که کل اونها نهایتا 10,000 نفر میشه و حدود 640 هزار نفر معمولا پشت کنکوری و تکرار کنکور و این مسائل. من میخوام ببینم که کجای کار میلنگه؟ خانواده ها باید چه کار کنن؟ بچه ها باید چه کار کنن؟ چرا همش این رشته تجربی رو اینقدر مثلا گرایش پیدا کردن؟ من یادم میاد آقای کیارستمی زمان خودمون اون موقع رشته ریاضی خیلی به هر حال طرفدار داشت. الان چرا تجربی؟ شهر تهران، آموزش پرورش، سیاست گذاران باید چه کار کنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من فرصت رو غنیمت بدونم سلامی عرض کنم خدمت دانش آموزان خوب که جاشون تو مدرسه خالیه، دل ما براشون تنگ شده، خانواده های محترم، همکاران پرتلاشمون توی مدارس. سوالی که مطرح فرمودید باز برمیگرده به همون هدایت تحصیلی. تو بحث هدایت تحصیلی اگه تاریخچه‌شو یه بررسی داشته باشیم میبینیم که تو مسیر کلن ما اشتباه داریم حرکت میکنیم. من با توجه میخواستم بیام تو برنامه یه مقدار این آرشیو بخشنامه‌هایی که داشتم تو زمان مدیریتم تو دوره راهنمایی اونا رو بررسی میکردم. ما سال 50 که هدایت تحصیلی مطرح میشه میایم تا سال 95 دوباره برمیکنیم همونو کپی پیستش میکنیم الان میخوام اجرا بکنیم. یعنی تا سال 63-64 کلن تعطیلش میکنیم، میگیم این اصلا خوب نیست، رشته مشاوره رو تو دانشگاه اصلا حذفش میکنیم، میگیم اصلا رشته بنام مشاوره و راهنمایی اصلا ما نیاز نداریم. عنوان خوب و زیبای دوره راهنمایی تحصیلی رو ور میداریم، میکنیمش متوسطه اول. جا به جایی تو انتخاب رشته رو که به صحیح اومده بود تو متوسطه دوم که همون پایه دهم بود، دانش آموز اومد با همگروه های خودش، همسن و سال های خودش، درس های مشترکی رو میخوندن، بعد تو اون سال ما میتونستیم خیلی راحت اینا رو راهنمایی بکنیم که در کدوم رشته قرار بگیرن. خب این کارا رو ما انجام دادیم. تو این فواصل خب بعضی از رشته های مقدار بازار کارش بهتر شده بود، چون ما بحث هدایت تحصیلی نداریم. مثلا به نظر من وزارتخونه باید عنوان رو عوض بکنه با توجه به خواسته های خودش. من اعتقادم این که هدایت تحصیلی باید باشه، ولی توی آیین‌نامه ها و بخشنامه ها و مسائلی از این قبیل، یا حتی آیین‌نامه‌ای که شورای عالی مصوب کرده، عنوان با مطالب متن فرق میکنه. توی متن ما دنبال میگردیم که بچه رو به یه شغلی هدایت بکنیم. خب چه شغلی مثلا جذابتر از پزشکی میخواد باشه؟ یه مقدار جذابیت این هست، خانواده‌ها خیلی دنبال این هستن که فرزندشون پزشک بشه. بچه ما تا به دنیا میاد نگاه میکنن، خب اگه دختر باشه میخوام دکتر چطوری، آقا دکتر چطوری. بعد خود پدر مادرم فکر میکنن واقعا این بچه باید در آینده پزشک بشه. خب زمان ماها جناب آقای کمالی خودتون هم اطلاع دارید، به ما میگفتن چطوری آقا مهندس. خانواده هامون دوست داشتن بچه هامون مهندس بشه. اینها شاید به صورت عامیانه الان به نظر بیاد، ولی در روند هدایت تحصیلی خیلی نقش داره. خب صحبت خوبی رو فرمودید. ما تو حوزه اجرایی خب یه مقدار چون مسائل رو ملموس هست برامون، با دوستانی که به صورت آیین نامه و بخش نامه ها و حوزه ستادی قرار اونا رو انجام بدن خیلی تفاوت داریم. ما تو با متوسطه دوم دانش آموزی رو ما نمایشگاه نقاشی گذاشتیم تو همین علامه هلی تیزوشان. نقاشیاش که آورده بود خیلی زیبا بود. من میگفتم پسرم تو چرا اومدی تو رشته تجربی؟ گفت پدرم پزشک، من دوست داره حتما باید پزشک بشم. گفتم من با پدرت صحبت میکنم. یه آقای کیارستانی من صحبت کردم به نتیجه نرسیدم. با خانواده صحبت میکنم، جلسه براشون میذارم که چرا این رشته رو برای بچه‌تون انتخاب کردی؟ این باید بره توی مثلا هنر، طراحی، و خودش همش علاقه نداره. میگه نه، ما تو خانواده بررسی کردیم، تحلیلامون انجام دادیم و میخوایم بچه‌مون این باشه. خیلی از موارد میبینیم که اینا از دست ما خارج شده. بحث توسعه متوازن که دوستان تو وزارتخونه مطرح کردن، خاطرتون هست سال 95 چه چالش بزرگی توی تهران ایجاد شده بود. من اون موقع خب در مدیریت یکم مناطق بودم، بعد دیدیم که خب خانواده‌ها میان، یعنی ما این رشته را اصلا نمیخوایم بریم. دانش آموز میگه اگر یه چنین کاری رو پدرم انجام بده و فلان مدرسه اسم ما رو بنویسه، مثلا ترک تحصیل میکنه. ما تو بحث هدایت تحصیلی کار رو به جایی رسوندیم که رئیس جمهور ورود پیدا کرده بود، اگر خاطرتون
بله
باشه.
بله دقیقاً میدونم.
بعد رئیس جمهور اعلام میکنه که نه، هیچ اجباری نیست. و جناب آقای، حالا من یه سوال بپرسم دوستانم که حالا حوزه اجرایی هستن، بد نیست. کی گفته که هدایت تحصیلی باید منجر به شغلی بشه که مرتبط با این تحصیل ما باشه؟ در کجا
اگر باشه چه ایرادی داره؟
اگر باشه چه ایرادی نداره، ولی چه الزامی وجود داره که ما بچه‌ها رو بگیم یه رشته انتخاب بکن که در آینده اون شغل بشی؟ ما الان خیلی از عزیزانمون رشته‌های مختلفی رو درس خوندن، در جاهای دیگه موفقه. مثلا تو موسیقی های دکتر اصفهانی یکی از خواننده‌های خوب ما تو حوزه موسیقی هستش.
ولی این دلیلش اینه که خوب هدایت تحصیلی نشدن. اگر خوب هدایت تحصیلی می‌شدن شاید به سر از رشته هنر و
من اتفاقا دیشب شعر آقای افشین یداللهی رو میخوندن، بگذار همه چیز آرام پیش برود. انتهاش هم میگه ما همش با دنبال احساساتمون دویدیم، یه مقدار اجازه بدیم بذار آروم پیش بره.
فکر میکنم آقای دکتر بابلی در مورد این قسمت صحبت شما صحبت دارن، درسته آقای بابلی؟
بله ما استفاده میکنیم، ولی نگاه بابلی. ما نگاه اجرایی تو مدرسه هستش،
بیشتر یه مقدار شکل مناظره میگیره گفتگوی علمی ما. ایرادی هم نداره، خواهش میکنم. خب ما... نکات خوبی رو گفتید آقای کیارستمی. حالا ببینم آقای بابلی،
من عذرخواهی میکنم، چیزایی نمیخوام بگم که نویسنده ها و نمیدونم قانونگذارا و برنامه‌ریزا خوششون بیاد. اون چیزی که من توی مدرسه ملموس دیدم و احساس میکنم واقعی هستش، جناب آقای قربانی فرمودن که 35% نمره هستش، 65% آزمون ها و رغبت و نظر اولیا و دانش آموزا. من امروز صبح با چند تا از مسئولین اثر بخش این برنامه صحبت میکردم، 4-5 تا مقاله تو این حوزه خوندم. اون 65% درصدش در انتخاب رشته صفر.
صفره واقعا؟
بله، اون 35% نمره فقط حرف میزنه.
خب این ایراد کاره.
خب حالا ما میخوایم تو دوره کرونا بستری رو ایجاد کنیم، وبیناری رو انجام بدیم که با خانواده چی رو بگیم، که 5 نمره مثلا خانواده میخواد بده، پا چی کارش بکنه؟
آخه ظاهر قضیه 65% سنگینی کفه ترازو به سمت اون آزمون‌ها و رغبت و استعداد و نظر اولیا و دانش آموزه.
هیچ نقشی نداره آقای کمال. اون 35% نمره هستش که حرف اول و آخر رو میزنه.
ببینم نظر آقای دکتر بابلی چیه.
من استفاده کردم از صحبت عزیزان، ولی یه بحثی وجود داره. من معمولا این حدیث خیلی تکرار میکنم. نبی مکرم اسلام میفرماید همه کارو کوشش کنید اما آگاه باشید افراد کاری رو با آسانی انجام میدن که برای آن ساخته شدند. خیلی از والدین
همون استعداد
که برای آن اصلا شخصیت اصلا ما اتفاقا آیه که رسول میگه قسمت صحبتش رو من میپذیرم، ولی قسمت دیگر رو حالا نقد نداریم، ولی با مباحث علمی همونطوری که عزیزمون به هر حال تو اجرا بود و کف مسه ما میگیم صف ستاد جناب آقای کیروش تمیم، بنده 25 سال مشاور مؤسسه بودم هستم، 4 سال توی حوزه هستم و خوشحالم هم علاوه بر این که تو کف مؤسسه بودم با مبانی توریک خیلی نزدیک هستم. خیلی از والدین میان سراغ خود حضرت علی، الان به عنوان مدیر مؤسسه از سراغ من مشاور همکارای من تو کشور، میگن نمیشه تستی درست کنی که خون ما رو تشخیص بده. این سوال از اساس غلطه، چون هویت بچه‌ها شکل نگرفته. شما اگه دقت کرده باشید به هر حال ما باز هم مولانا پیام داره برای ما، هر کسی رو بهر کاری ساختن میل آن را در دلش انداختن. اتفاقا من مخالفم که یک کسی بره پزشکی بخونه 7-8 سال عمر خودش، 7-8 سال بودجه مملکت، 7-8 سال رغبت و یک کس دیگه‌ای میگفت ای کاش من اون صندلی و شاید شخصیتشم با اون صندلی سنخیت داشت، بعدش فضامون یه جای دیگه‌ای باشه. چرا الان هده تحصیلی تیمیه؟ آقای قربانی اشاره خیلی زیبایی کردن، هدایت تحصیلی شما هم تکمیل کردید، هدایت تحصیلی از پیشتبستانه، ولی اونجایی که با بچه نگیم خان دکتر اونجایی، چرا؟ من مثال میارم، شما نگاه کنید، میگن مثلا بر اساس مقاطع سنی، اگه دقت کرده باشی خودمون اطرافمون دیدیم بچه ها گاهی اوقات بر اساس رؤیاهاشون و احساس کودکی، توری ها نشون داده 3-5 سالگی بچه ها بر اساس رویاها و اون ایفای نقشه، دیدی خان دکتر بازی میکنن، خاله بازی میکنن، خونه داری میکنن، بچه ها وقتی بزرگتر میشن بر اساس جنسیت میرن، میان 6-8 سالگی بچه ها میان ببینن این چون مرده انگار این شغله داره، این چون خانمه انگار این شغله، تغییر میکنن. مجدداً بچه ها بزرگتر میشن 9-13 سالگی توری ها نشون میده ارزش های اجتماعی رو میبینن، با کدوم شغل بیشتر بها میدن. نمیگیم ما میانگین آدم ها رو میبینیم، تو این فضا حرکت میکنن. حالا 14 سالگی میشن 14 به بالا بچه ها بر اساس منحصر به فرد بودن. بنابراین ما از پیش دبستان به شما، من توری های چون تز دکترام هم مطالعه تطبیقی الگوی پیش دبستان ایتالیا، کانادا، آمریکا به منظور ارائه مدلی برای پیش دبستان ایران، اونجا هم ما میدیدیم که به هر حال این توری ها انگار چرا ما اردو میذاریم، چرا بازدید میذاریم، خواهیم بچه ها روشن بشن. اتفاقا هدایت تحصیلیمون هدایت تحصیلی خوبیه و جناب آقای کیروش حساسی اشاره کردی، اصلا تست هوش هیچ تأثیری نداره، تست رغبت هیچ، اما وقتی خانواده نگرانه میاد پلو ما فرم رو باز میکنیم میگیم ببین نظر خود بچه رو ببین، خیلی دوست داشت، اولین انتخابش زده بود فنی حرفه‌ای، ولی شما میگی من میخوام بچه‌م بره تجربی. شما اینجا رو ببین، معلمای ما به قول آقای قربانی اونجا نمرشون رو دادن، به غیر نمره میان نظر میدن راجع به بچه ها. ما به معلم میگیم کار با اون نمره نداشته باش، 1-6 ماه با این بچه هستی، درک فیزیکشو، فهم فیزیکشو، ذوق علومشو به ما، دبیر ما دبیر علوم نظر میده، دبیر ریاضی نظر میده، دبیر اجتماعی نظر میده، اینا میاد و به نظر من اینو باید خانواده ها مد نظر قرار بدن. یا من مثال واضح ترمون هممون به هر حال شهریار، شاید مسیرش اگه اون نمیشد هزار پزشک فوق تخصص بود شهریار نمیشد. اتفاقا ما باید امکانات اطلاعات در اختیار بچه‌ها به خصوص خانواده‌هاشون قرار بدیم و بگیم بذارید بعد ما آموزش و پرورش هم وزارت خونه باید به دنبال این باشیم، به غیر از رغبت بچه‌ها، به غیر از توان بچه‌ها، به غیر از استعداد بچه‌ها، به غیر از نمرات بچه‌ها، انشالله به یه سری تستایی هم برسیم که تیپ شناسی، شخصیت شناسی کنیم کدام تیپ شخصیتی، کدام رشته، کدام شغل. اما نمیتونیم متقن بگیم چون بچه‌ها در حال شکل‌گیری و هویتشون داره شکل میگیره. حالا من قسمت بعدی فرصتی شد راجع به رغبت و انواع رغبت، بنابراین من احساس میکنم خیلی خوب شد. اتفاقا جناب آقای کیارستمی خدا شکرت اصلا تست ها مستقیم تأثیر نداره در گوشه گوشه کشورمون. حالا موردی من خواهشی که دارم والدین عزیز کمک به بچه ها بکنید چجور آزمون بدن، اما نذارید بچه ها کسی کمک بگیرن که تست استعداد یا تست رغبت رو چجوری آزمون بدن. راهنماییشون کنیم چون تعداد گویه ها زیاده، تستی که تعداد گویهش بیشتره اتفاقا روایی و پایایی بیشتری داره و تا سی دی ما هم اینا فرصت دارن حتما نظر خودشون و نظر والدینشون آزمون رغبتشون هر تواناییشون
سوال چند بدن. تا گویه داره توی این استعداد و رغبت؟
اینو الان از 250 تا داریم تا 328
تا. ببین هر سوال چند تا گزینه داره؟
هر سوال بین 3 گزینه و 5 گزینه داره. حتی بعضی مواقع سوالات رغبت و استعداد ممکنه یه جاهایی به هم نزدیک باشن.
دکتر اینا بومی سازی شده یا مستقیم از خارج از کشور گرفته؟
جناب آقای کیارستمی اشاره کردن که من تو همون طرح سال اول دبیرستانمون که تست ریون داشتیم و تست ریون شک بود و فضا بود، انگار فقط 60 تا گویه 60 تا سوال بود، انگار هوش فضایی بچه‌ها رو
البته الان در هیچ جای جهان استفاده نمیشه.
الان خوشبختانه این تستی که تحت اون یا این آزمونی که تحت عنوان آزمون استعداد هست بومی سازی شده، هم هوش کلامی رو میسنجه، هوش فضایی رو میسنجه، به هر حال هوش بصری رو میسنجه، انواع هوش‌های بچه‌ها و بومی کشور خودمون.
خیلی متشکرم. آقای قربانی، صحبت‌های آقای کیارستمی یه مقدار سوال برای ما و شنوندگان ایجاد کرد. شنوندگان ما، اولیای عزیز ما، خیلی تو ذهنشون سوال هست. به نظر من سوالات بیشتر شد. البته این خوبه. این 65% چه کار میخواد بکنه؟
ببینید فرمایش درست جناب آقای کمالی که اون چیزی که الان داره اتفاق میفته آیا همون هدایت تحصیلی هستش که مد نظر سند تحول؟ میگیم خیر. ببینید در سند تحول بنیادین مأموریت داده شده که طراحی نظام جامع هدایت تحصیلی، نگفته در دوره اول متوسطه، از ابتدایی. یعنی چی؟ این به این مفهومه که ما باید در پایان دوره اول متوسطه که دانش آموزمون میخواد حالا وارد بحث دوره دوم بشه که تقریبا رشته های ما نیمه تخصصی میشه، آموزش های نیمه تخصصی هست، باید یک کارنامه جامعی رو به خانواده و دانش آموز ارائه بدیم که در پایان نهم کاملا این دانش آموز بگه من در طی این 9 سال تحصیل متوجه شدم که مثلا هوش موسیقیایی بالاست، پس بهتره که آینده من در این که برم موسیقی بخونم، یا من مثلا برای رشته‌های فنی خوب هستم، یا من مثلا علاقه زیادی دارم هم به رشته‌های مثلا حوزه علوم تجربی و آزمایشگاه و پزشکی، هم استعداد در این زمینه کشف دارم. خب ببینید باید بپذیریم که یکی از نقطه ضعف‌های ما که الان وجود داره در نظام آموزشیمونی که ما این کارنامه رو نداریم. تنها کارنامه‌ای رو که امروز خیلی دقیق بهش پرداخته میشه و در اختیار خانواده هست همین بحث کارنامه های نمره است، یعنی چیزی که ما حاصل امتحاناتمون هست، آیا این معنیش اینه که نمراتی که دانش آموزا در بحث‌های دروس میگیرن آیا اینها یه بحث جدایی استعداد نیستش، توانایی نیست؟ پس بگیم اینم نه، اینجوری هم بخوایم تفسیر کنیم نخواهد بود. ببینید، برنامه درسی ملی نظام جمهوری اسلامی ایران و در همه جای دنیا نمیان درس‌ها رو به عنوان یک واحدهای کاملا جدا از همدیگه. مثلا ریاضی من میخونم، آقای کیارستمی میان مثلا درس هنر میدن، آقای دکتر بابلی مثلا راجع به ادبیات. نه، اینها رو اصطلاحا بهش میگن حوزه‌های تربیت بهش میگن. ما در یه ساختار 12 ساله که اهداف کلان رو مشخص میکنیم ذیل 6 تا ساعت تربیتی، بعد میگن در چه ظرفی قرار این تربیت اتفاق بیفته، میان در 11 حوزه تربیت یادگیری. خب این 11 تا حوزه مثلا چیه؟ مثلا حوزه علوم تجربی، حوزه کار و فناوری. دبیر کار و فناوری وقتی ورود پیدا میکنه به کلاس درس، یا دبیر ادبیات، یا دبیر هنر، ببینید معلم داره کار میکنه و فرصت هایی رو فراهم میکنه که دانش آموز استعدادهای خودشو بروز بده، یا موقعیت هایی رو معلم ایجاد میکنه که در اون موقعیت دانش آموز ضمن کشف و یادگیری عملا داره به یک هویت سازی میشه، استعدادهاشو میشناسه و میشناسونه. خب پس اگر من ارزشیابی که میخوام اتفاق بیفته در پایان درس هنر، در پایان درس ریاضیات، در ادبیات، ایام امتحانات هم هستیم، این نمره باید بیانگر این باشه که این دانش آموز فرزند در این حوزه یادگیری دروس ریاضی و علوم تجربه این سطح از استعداد داره، در این حوزه این استعدادو. خب پس اگر نگاه کنیم میبینیم که نظام ارزشیابی مونم دچار مسئله است. یعنی ما در حوزه نظام ارزشیابی مونم دقیقاً نمیایم شیوه های مختلف ارزشیابی رو به کار بگیریم، روش های مختلف یادگیری و ارزشیابی رو به عنوان بخش جدایی ناپذیری از سیستم تعلیم و تربیت در نظر بگیریم که وقتی که دانش آموز وارد این حوزه ارزشیابی میشه خودش به استعدادهاش برسه، آیا اون اهدافی که در این حوزه یادگیری هدف گذاری شده رسیدن بهش یا خیر. اگر اون بخش اتفاق بیفته، اتفاقا من میتونم بهتون بگم که این 35% نمره میتواند کارنامه تمام نمایی از استعداد باشه. اشاره که انتقادی که جناب آقای کیارستمی دارن، خود شخص منم دارم، اینه که اگر امروز این 35% نمرات که ما میخوایم به عنوان سوابق و به عنوان یک تعیین کننده هدایت تحصیلی است، مثلا دانش آموز رشته ریاضیات رو آورده وارد این رشته میشه، بعد در پایان 12 میاد تو دانشگاه میگه آقا اصلا من علاقه ندارم، من هنر دوست داشتم، این نشون میده که ما نگاهمون به حوزه یادگیری درست نبوده، ارزشیابی هامون هم دقیق و صحیح انجام نگرفته، پروژه هایی که براش تعریف کردیم کاملا منطبق با آن چیزی که هدف گذاری شده بر اون درس نبوده. پس ببینید جناب آقای، من جمع‌بندی بکنم عرایزمو، انشالله که فکر بکنم دارن کار میکنن، یعنی پژوهشکده آموزش و پرورش، و دارن روی نظام جامع هدایت تحصیلی کار میشه. پس این نسخه ای که الان ما داریم انجام میدیم نظام جامع نیستش. اما چرا میان از اون 65% رو، ببین 65% یا عملا بر ما میگیم تحت عنوان دو تا فرم خواهد بود، فرم شماره 6 به عنوان بررسی های مشاوره ای، فرم شماره 7 سوابق اولویت های ثبت نام. بررسی های مشاوره ای میخواد بگه آقای خانواده، دانش آموز عزیز، آن چیزی که مسئولیت من هست که من به تو کمک بکنم که یک کارنامه رو به تو بدم که مشخص شد تو در چه زمینه علاقه مندی، چه توانمندی هایی داری، نظر همه معلمات رو جمع کردم، نظر من مشاورم توش هست، نظر خودت هم هست. ببین این کارنامهش اینه که در بین این 12 رشته در شاخه‌های مختلف اولویت یک تو اینه که بری انسانی، اما تصمیم گیری با خودته. حالا اگر میخوای وارد این رشته بشی سوابق تحصیلی، چرا؟ چون ما یک محدودیت ظرفیت هم داریم. اگه همه بچه‌ها بگن ما میخوایم این تجربه، خب اصلا ظرفیت ما این اجازه رو نمیده.
دقیقاً میخواد. خیلی متشکرم آقای کیارستمی. من احساس کردم که شما هم زمانی که آقای دکتر بابلی میخواستن صحبت کنن، هم آقای قربانی میخواستید صحبت کنید. خب من این فرصت رو به شما میدم، اما یک سوالم دارم بعد از زمینه که در دقایق پایانی هم هستیم، من میخوام به شما 3 دقیقه وقت بدم، بعد به هر کدوم از دوستانم 2 دقیقه که جنبندی داشته باشن. یه سوالم دارم بعد از این صحبتی که در جواب دوستان هستش، اینه که اگه ما این 65% الان برداریم چه اتفاقی میفته؟
هیچ.
خب این که یعنی عملا یک چیزی هستش که البته در صحبت‌های قربانی هم بود که مطابق با سند تحول نیست این هدایت تحصیلی. خب این پس یعنی یک چیزیه که من نمیدونم اگر چنانچه یک خانواده‌ای بخوان اصلا نظر ندن چه اتفاق خواهد افتاد.
مشکل پیشتن یا نظر من مشکل پیشتن.
خب نظرتون رو نسبت به صحبت‌های دوستان
بله. تشکر میکنم آقای قربانی، جناب آقای بابولی مطالب خوبی رو ارائه فرمودن. آقای قربانی تو صحبتاشون یه جمله زیبایی گفتن پیرامون این که این 35% اگر به عنوان ملاک ما توی بحث ارزشیابی تعریف